سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. جولیت هستم از پادکست مادو. صدای من رو از برلین زیبا میشنوین و من در امتداد اپیزودهایی که قراره برای شما آماده بکنم، امروز با قسمت دوم سری اپیزودهای نجات دهنده در درون توست رو میخوام شروع بکنم و خیلی ممنون به خاطر پیامهای خیلی قشنگی که برای من فرستادین و این ارتباط باید دو طرفه باشه. من باید این انرژی رو از طرف شما بگیرم، بدونم که شما گوش دادین، سوال دارین، نظر دارین و اینکه براتون مفیده، تا این اشتیاق رو داشته باشم تا بتونم ادامه بدم. پس خیلی خوشحال میشم برای من بنویسین نظرتون رو و من جواب میدم. اپیزود اولو که هفته پیش گذاشتیم خیلیاتون گوش کردین، روی تردمیل، سر کار، موقع آشپزی کردن، موقع پیاده روی، موقع رانندگی و خیلی جالب بود که من این فضا رو میتونستم از طرف شما دریافت بکنم که کجا دارین در واقع به این اپیزود گوش میدین. خب دوستان عزیز، گفتم که یه سفری رو میخواییم با هم شروع بکنیم و امروز یه مقدمه ای دارم و یه سری سوالام در این اپیزود ازتون میپرسم که جواب بدین، که دیگه باروبندیری که بستین، کولیا که پشت سرتونه و دیگه آماده هستین. فکر میکنم اول از همه بیام با این کلمه استاک به انگلیسی و یا یه جورایی که آدم کلافه میشه، جایی گیر میکنه تو زندگی، اونجایی که میگه نمیدونم، یه احساسی دارم در درون خودم که اصلا نمیدونم اسمش چیه ولی حالم خوب نیست، افسردم، مضطربم، خشمگینم، یه چیزی در درون من هست، گیر کردم. که برای بعضی از ماها میتونه یه جور باشه، برای بعضی یه جور دیگه. مثلا یه سری از ماها میاییم دور و برمون رو با کار شلوغ میکنیم، با آدمای مختلف، همش دور و برمون پارتیه، مهمونیه، سر کار دور و برمون شلوغه، دست به کارهایی میزنیم که بی پایانه، پروژه پشت پروژه، همش دنبال این هستیم که دستاورد داشته باشیم، نان استاپ، بدون پایان. میدونین من دارم از حالی برای شما میگم که از حالت بالانس و نرمالش رد شده، اگر نه آدم اگه دنبال دستاورد باشن خیلی خوبه، توی کارشون فعال باشن خیلی خوبه، اما این چیزی که من دارم میگم، اون احساس گیر کردن بعد از مدتی که آدم به این نقطه میرسه، زمانی که تو دیگه خیلی اووردوز شدی، یعنی دوروبرت رو با کار، با آدم ها، با انجام وظایف متعدد در واقع گیر انداختی خودت رو توی تله و نمیدونی که چی کار باید بکنی، چی درسته، چی درست نیست. اما برای بعضیا این گیر کردنی که بگی با من گیر کردم، نمیدونم حالم چمه، ممکنه با حالت غمگینی باشه، با حالت این که اصلا انرژی نداشته باشی از روی تختت بلند شی، انرژی نداشته باشی بلند شی یه غذایی برای خودت درست بکنی. و همه اینا در برگیرنده اینه که ما گیر کردیم توی نقطه تو زندگیمون، حالمون خوب نیست. تو این مدتی که به عنوان روانشناس کار کردم، فکر میکنم بیشترین زمانی بوده که من مراجعینم و تو این حالت گیر افتادگی در واقع تصور کردم. به این دلیل به درمان مراجعه کردن که میخواستن تغییر کنن، میخواستن یا یادگیری رفتارهای جدید و یا یافتن یه راههایی که خودشونو بیشتر دوست داشته باشن، سعی بکنن که یه ورژن جدیدی از خودشون رو ارائه بدن که احساس رضایت و خوشنودی داشته باشن. بعضی از اینا هم در واقع میخواستن که یه تغییراتی بدن توی ارتباط خودشون با همسرشون، با پدر مادرشون، با همکارشون، و یه سری از مراجعین هم در واقع میخواستن که در درون خودشون این تغییر رو ایجاد بکنن. و خیلیاشون خیلی خوب میتونن در مورد زندگی گذشتهشون برای من تعریف بکنن، اما وقتی که برمیگردم به همین الان، من الان، تسلیم میشن، اصلا نمیتونن در واقع تصور بکنن حال الانشون چقدر میتونه در واقع رب داشته باشه به اون الگوهایی که از همون قدیم، از دوران کودکی تا الان به صورت آتو پایلت دان دنبالش میکنن. 2 سال پیش وقتی که دچار حمله پنیک شدم برام عجیب بود. واقعا احساس کردم که من به عنوان یک روانشناس، اینی که اینقدر جولیتی قوی بود الان باید دارو مصرف بکنه. یه جایی در واقع کار درست پیش نبرده بودم. احساس بیحالی داشتم، خستگی میکردم، احساس میکردم که هیچ اشتیاقی برای ادامه زندگی ندارم. برای یک مدتی من یه روانشناس بودم، کسی که قرار بود به دیگران کمک بکنه تا حال بهتری داشته باشن، اما من به اونا کمک میکردم، تمام انرژیمو میذاشتم که حال اونا خوب بشه، اما با یک بخشی از وجود خودم غریبه بودم، فرار میکردم. با همون بخشی که توی قسمت قبلی گفتم Dark Night Soul، اون قسمتی که تاریک بود میترسیدم برم اونجا ببینم چه خبره. من توی خانواده معمولی از نظر رفاهی رو به پایین بزرگ شدم. توی زاهدم پدرم ارتشی بود، مشکلات زیادی رو تو زندگیش داشت که خیلی تاثیر گذاشت رو زندگی من. پدر خیلی خوب و مهربان و ساپورتیو بود، اما تصمیماش تاثیر گذاشت رو زندگی نه تنها من بلکه خواهرم و برادرم. مادرم یه زن خونه دار بود که اغلب اوقات توی خونه بود. از این خانواده بودم که رنج زیادی اتفاق افتاد تو زندگی من، که توی چند تا اپیزود قبلی، تو 3 تا اپیزود در مورد سرنوشت زندگی برای شما تعریف کردم. مادرم اغلب مریض بود، پدرم کم حضور داشت و من به عنوان فرزند اول خانواده خیلی وقتا باید نقش پدر و مادر بازی می کردم. یه بچه بودم که فعال بودم، سرشار از انرژی بودم. همیشه یادم حتی تو بازیایم که می کردیم من پیشرو بودم. من اون حس اینو داشتم که احساس شادی رو بیارم و یه بچه بی درد سری بودم. توی خانواده من احساسات خوب بیان می شد. من دارم توی اون جامعه بلوچستان 20-30 سال پیش رو در نظر می گیرم. درسته که ما خانواده نبودیم که لمسی باشیم، پدرم خیلی در واقع بتونه در آغوش بگیره یا مادرم، به خصوص مادرم آغوش بگیره، بغل بکنه و تماس فیزیکی ما داشته باشیم، نه. ولی من جمله دوست دارم رو چندین بار از پدر مادرم شنیدم. شاید به خاطر میگم چندین بار، نمیخوام از کلمه خیلی استفاده بکنم، ولی خب تو اون زمان، توی اون زمینه، تو اون فرهنگ فکر میکنم که چیز ارزشمندی بود برای من. بعدها فهمیدم که خب مادرم از یه خانواده پرجمعیت اومده بود، خیلی خواهر و برادر زیادی داشت و جز دخترایی بود که نادیده گرفته شده بود. زیاد شاید اون مفهوم عشق و ابراز محبت رو نچشیده بود، درک نکرده و یا احساس نکرده و تجربه نکرده بود. به خاطر همین بعدها فهمیدم به همین علت بوده که مادر من قادر به ابراز عشق به بچه‌هاش نبود. عمل می‌کرد، یعنی نشون میداد اون عشقش رو، ولی بیان کردنش سخت بود براش. میدونی خیلی از مادرای ما اون عشق رو با تهیه غذا، لباس و اینکه در واقع خونه رو تمیز بکنن به این صورت نشون میدن، ولی من از عشقی دارم میگم که کلامی باشه. این کلامی فقدان بود. الان که مامانم خیلی در واقع سالها گذشته، الان فکر میکنم ابراز احساساتش خیلی غلیظ‌تره. خوشبختانه الان خیلی راحت میتونه بیان بکنه. تو این سن جالب قربون صدقه من بره و خیلی الان انگار دچار یک احساس رهایی شده و حتما در درون مادرم یه انقلابی اتفاق افتاده که الان اینقدر راحت میتونه احساساتش رو در واقع بیان بکنه. توی خیلی از خانواده ها هر چیزی که ناخوشایند باشه نادیده گرفته میشه. تو خانواده من اینطوری بود، ولی فکر میکنم واقعا باید انصاف داشته باشم کمتر بود این حالت. مثلا یادم میاد که سر تصمیماتی که میخواستم بگیرم بارها با این جمله از صف مادرم روبرو شدم که اگه این تصمیم بگیری تو منو کشتی، من سکته قلبی میکنم، سکته مغزی میکنم، میمیرم و تمام و همش به خاطر توه. میدونی تو یه موقعیت از زندگی. ولی حتما شما با این دیالوگ هایی که از پدر مادراتون گرفتین آشنا هستین، از آوجدانی که به شما داده میشه، از زمانی که یادم میاد، از زمان نوجوانی، نمیخوام بگم بچگی، کودکی، از زمان نوجوانی احساس کردم که دلم میخواد در مورد رفتار آدم ها بیشتر بدونم و دلم میخواست که روانشناس بشم. توی 17 سالگی زمانی که تو بلوچستان بودم، ازدواج کرده بودم، عرفان 2 سال و خورده‌ای بود سنش و من شرایط بسیار سختی داشتم. بهتون گفتم توی اپیزودهای قبلی که تو کتاب سوم دبیرستان روانشناسی من با دانشگاه لایپزیگ آشنا شدم و آرزوم بود که به این دانشگاه بیام و روانشناسی بخونم. رویا به حقیقت پیوست و من به عنوان روانشناس مشغول به درمان شدم. تحصیلاتم کردم، دکترام گرفتم و تا حالا مشغول به درمان شدم. من وقتی که تحصیلاتم رو تو دوره فوق لیسانس توی مالزی و بعد دکترا توی آلمان دانشگاه لایپزیگ شروع کردم، با درمان کوگنیتیو بیهیویر تراپی یا درمان شناختی رفتاری آشنا شدم. بخوام یه ذره مختصر در مورد این درمان براتون بگم، چون که خیلی درمان مهمیه و شاید شما براتون جالب باشه که این درمان CBT که خیلی شاید اسمشو بشنوی یا درمان شناختی رفتاری چیه. یک رویکرد روانشناسی استاندارده که برای یک سری از درمانهای روانی تجویز میشه. من میگم خیلی از درمان روانی در واقع تجویز میشه. تو طول جلسات روانشناسی که با این متد داره پیش میره، اغلب با یک مشکل مراجعش متمرکز میشه. حالا شاید میتونه افسردگی باشه، استراب باشه، ترس باشه، مشکل ازدواج باشه و با اون برنامه‌ریزی میکنه و پیش میره. در واقع میاد این سیستم یا این رویکرد روی تغییر افکار آدم ها کار میکنه. یعنی میاد به مراجعه کمک میکنه یه روانشناس بر اساس این روی کرد که الگوهای فکری که معیوب ایجاد مشکل کرده براش رو بشناسه. و این فرایند، این روی کرد میتونه کمک بکنه تا شما این احساسات و اون مشکلاتی که دارین رو پیدا بکنین و رها بشین ازش. این درمان یه درمان خیلی طلاییه، به خصوص که توی مطالعات و تحقیقات روانشناسی خیلی میتونه ازش استفاده بکنن. من میگم روانشناسی سنتی بهش. حالا بهتون میگم جلوتر که گیر و گرفتاری این رویکرد چیه. من خودم به شخصه خیلی این روش رو استفاده کردم تو درمان مراجعینم قبلم، ولی الان یه مقدار متفاوت دارم به این جریان نگاه میکنم. به خاطر اینکه این درمان کاری که میکنه اینه که در واقع گفتم بهتون میاد تو تغییر افکار شما به شما کمک میکنه. خب این خیلی خوبه، ولی یه چیزو نادیده میگیره این جریان، که بدن ما با ذهن و روان ما در ارتباطه. اگه بدن ما دچار یک سری دردهایی هستیم، یه سری سیگنال هایی به روح و روان ما داده میشه که این سیگنال ها میتونه تو رو بعدها دچار افسردگی، استراب، ترس، ناراحتی، غم بکنه و این صدای بدن ماست که داره میگه که من احتیاج دارم به این که کمک رسیده بشه به من. و اینقدر بعضی وقتا صدای بدن ما داره میاد که خودشو به شکل شدیدتری نشون میده. یعنی ممکنه که شما واقعا افسرده بشین، شما واقعا مضطرب بشین، دچار درد بشین ولی نمیدونین چه مشکل چیه. این درمان کوگنیتیو بیهیویر تراپی این قسمت ارتباط بین بدن، ذهن و روان رو نادیده میگیره و فقط سر اصل مطلب میره میچسته به این قسمتی که چه مشکلی تو داری از نظر روانی. بعدها من که وقتی که با روانشناسی کلنگر آشنا شدم و کتابی هم که بهتون معرفی کردم خیلی دارم از اون استفاده میکنم، How to do the work، و اینکه حالا چندین مقاله‌ای که خوندم و کتابای دیگه، متوجه شدم که در واقع من تمایلم اینه که ببینم هر فردی، هر مراجعی که پیش من میاد، الزاماً نه بگم اوکی پیش برم بر اساس روی کرده در واقع CBT Cognitive Behavioral Therapy، حالا یا روی کرده یونگی، روی کرده فرویدی، روی کرده آلیس، چیزایی که در واقع خیلی ترنده تو دنیای روانشناسی. اما متوجه شدم که یه روانشناس خوب میتونه زمانی موفق باشه توی کارش که تلفیقی از این روی کردها رو برای یک مراجعش استفاده بکنه و از همه مهمتر وضعیت جسمانی و وضعیت ذهنی و روانی مراجعش رو نادیده نگیره. اینا با هم متصل هستن بدون شک. و جالبه که بدونین توی این فرایند من روش کردم، آدم بهتری شدم، به خاطر اینکه متوجه شدم که ما فقط اعتیاد به الکل، مواد مخدر و یا رابطه جنسی نداریم، یعنی فقط محدود به اینا نمیشه، بلکه یک سری از رفتارهای ما، وابستگیهایی که نسبت به طرف مقابلمون داریم، اینا همشون در واقع میتونه اعتیادآور باشه. و دلیل اینکه ما دچار اعتیاد عاطفی میشیم یک سری تروماهایی هست که در ذهن ماست، در روان ماست که حل نشده. جالبه یه مقدار اگه نگاه بکنین به این اعتیاد عاطفی که شاید در شما هست، به همسرتون، به پارتنرتون، به بچهاتون، به دوستتون، به پدر، به مادر، وابستگی شدیدی که دارین، این یک نشونه است در شما که این اعتیاد عاطفی که دارین داره صدا میکنه که در شما یک ترومای حل نشده است. و در تمام این سالها متوجه شدم که مایندفولنس یا ذهن آگاهی به ما یک فرصت واقعا فوق‌العاده‌ای میده برای اینکه یه مقدار برگردیم به خودمون، به خودآگاهی، به اینکه ببینیم در درون ما چیه. چقدر الان دانش بیشتری دارم نسبت به این که فقط نباید به اون رو کردهایی که از نظر روانشناسی یاد گرفتم بیارم اونا رو وارد درمان بکنم، نه، بلکه باید من یاد بگیرم که به مراجعم کمک کنم که بهشون خاطر نشان بکنم که در کنار این مشکلات روانی که شما دارین، بدنتون حالش چطوره، ذهنتون حالش چطوره. به خاطر همین شروع کردم به سوالات جدید پرسیدن. یه چرخه است که بدن، ذهن و روان با هم دیگه کانکت هستن و من در طی این سالها شاید خیلی روانشناسی دیدم فقط به اون بخش در واقع روان تکیه کردیم، اونجا رو داریم کند و کاف میکنیم، در حالی که بدن ما یه سری ساینایی رو، یه سری علائمی رو نشون میده که میتونه به ما کمک بکنه بهتر بتونیم از این حالت گیر افتادگی بیاییم بیرون. توی کتابی که به شما معرفی کردم یک تمرین خیلی خوبی داده که متوجه بشین که چطور میتونه ذهن، بدن و روح با هم در ارتباط باشن. خیلی تمرین جالبی از شما میخوام که الان با هم دیگه این تمرین رو شروع بکنیم. خب آماده این؟ بریم. چشاتون رو ببندیم. چند تا نفس عمیق بکشیم. 3 تا، 4 تا یا 5 تا. عمیق عمیق. حالا یه لیمو زرد رو تصور بکنیم. یه لیمویی که در واقع قشنگ تازه است. پوست براقی داره. بیارینش نزدیک بینیتون بو بکنیم. به چه بوی تازه ای میده. داریم لمسش میکنیم تو دستامون. حالا این لیمو رو بردارین و با چاقو یه قاچش رو ببارین. همینطوری که دارین میبارین یه مقدار از این آبش میپره بیرون. لیمو سرده. یه قاچش رو بر میدارین. میذارین تو دهنتون. مزه ترش، اسیدی، خنک. چشاتو باز کن. تو این تجربه‌ای که الان همین چند ثانیه پیش داشتی، تو ارتباط ذهن و بدن رو تجربه کردی. دهنت آب افتاد نه؟ مثل من. خیلی احساس کردم واقعا دارم یه لیمو ترش رو میخورم و بزاق دهنم بیرون اومد. این یه تمرینه خیلی ساده است اما خیلی قدرتمند که به ما نشون میده چگونه ذهن و بدن با همدیگه متحد شدن. اما متاسفانه توی طب غربی اونا این باور رو دارن که ذهن و بدن یه موجودیت جداگونه ای دارن، هر کدوم کار خودش داره انجام میده. به خاطر همین یه سری پزشکا با انواع تخصصشون دارن کار مشکلات جسمی رو انجام میدن و روانشناسا و روانپزشکان به درمان ذهن و روان میپردازن. هر کدوم از این دو گروه به ندرت میان درمان رو تلفیق بکنن که ببینن مشکلی نفر از چه چیزیه. این جدایی متاسفانه خودسرانه و بدون دلایلی که واضح باشه ما رو از پتانسیل اینه که حال بهتری داشته باشیم، شفا پیدا بکنیم دور میکنه و حتی متاسفانه زمانی ما رو بیمارتر هم میکنه. ولی اگه نگاه کنیم به فرهنگ شرقی، هند، چین، کشورهای تایلند، وقتی میبینین اینا چقدر تلاش میکنن که با بدن ارتباط برقرار بکنن، بدن و ذهن رو با انواع مدیتیشنایی که در واقع وجود داره و تو این کشور هزاران ساله که اینا کاملا درک کردن که ارتباط بدن و ذهن و روان باید حفظ بشه تا تو حال بهتری داشته باشید. اما توی طب غرب خیلی مدت هاست که این ارتباط رو غیر علمی میدونه. تصور کنین که مریض شدین. میرین پیش دکتر. دکتر از شما چند تا سوال میپرسه. شما میفرسته به چند تا آزمایش، رادیولوژی، سونوگرافی و آزمایش مختلف. بعد به این نتیجه میرسه که اوکی شما باید این داروها رو بخورین و یا حتی تحت عمل جراحی قرار بگیرین. پزشکان به جای گوش دادن به بدن در نهایت به دنبال خاموش کردن اون دلایل هستن. و ما در روند سرکوب این علائم متاسفانه آسیب‌های جدیدی رو متحمل میشیم و من فکر میکنم این یه چرخه معیوبیه که وجود داره و میتونیم بهش مثل مدل چسب زخم بگیم. چسب زخم که در حالی که درمان عمیقاً روی یک فرد انزه این که بیان به صدای بدنش گوش بدن، روحش، روانش، ببینن چرا به این مشکل برخورده، چه دلیلی وجود داشته، همه این سه تا عنصر رو در نظر بگیرن. ولی اون دارو مثل چسب زخمه. تو برای مدتی خوب میشی ولی اون زخمه همچنان التیام بخشیده نشده. هنوز مشکل داره. امروزه تمرکز روان پزشکی به شدت بیولوژیکی شده. وقتی که میرین پیش دکتر روان پزشک به شما یه سری دارو میدن برای مثلا داروی ضد افسردگی و یه داروی ضد استراب و به جای این که در مورد آسیب‌های دوران کودکی از شما سوال بشه، حتی اون روان پزشک میدونین یه سوالاتی از شما بکنه یا در مورد تغذیه و سبک زندگیتون سوال بکنه، میرین به این که ببینه که خب اوکی ببینم علائم چیه و خیلی زود برات دارو می‌نویسه. و ما به عنوان بیمار، به عنوان یک فردی که میریم پیش دکتر روانپزشک، وقتی که بدونیم که خب این بیماری ما تشخیص داده شد. این یه لیبله که به ما داده میشه. افسردگی، استراب، اختلال دو قطبی، اسکیزوفرنیا. به خاطر همین دیگه انگیزه تغییر یا تلاش برای اینکه کشف عللش رو، علل این بیماری رو، اینکه حالمون خوب نیست رو داشته باشیم کاهش داده میشه با این لیبلی که در واقع داده میشه. چون ما دیگه از این به بعد بر اساس این برچسب شناسایی میشیم. یه مقدار این سوابق تاریخی رو براتون میگم تا کم کم آمادتون بکنم برای اون چیزی که قراره در آینده با هم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. توی قرن 20 ما به علل ژنتیکی تشخیص ها اعتقاد داشتیم. یه چیزی به اسم جبر ژنتیکی. تحت این مدل ژن‌های ما در بدو تولد مشخص میشن بدون چه و چرا و ما مقدر هستیم یا تو سرنوشت ماست که بر اساس بدبختی یا خوشبختی یه سری از بیماری‌های خاص رو از پدر و مادرمون، از اجدادمون به ارث ببریم. اما متاسفانه این جبر ژنتیکی نقش پیشینه خانوادگی، آسیب‌ها، عادت‌هایی که داشتیم یا هر چه دیگه‌ای که توی محیط برای ما اتفاق می‌افتاد و در نظر نمی‌گرفت. و اینی که اینقدر ما تأثیر ژنتیک رو در بیماری‌هایی که داریم مؤثر بدونیم باعث میشه که یه مقداری نقش خودمون رو دیگه منفعل نبینیم. بیم خب این در واقع اتفاقی که افتاده دست منم که نیست دیگه، تأثیر این ژناست که در واقع من حالا افسرده شدم، اسکیزوفرنیا دارم و غیره و نمیتونم کاری انجام بدم. خب یه روانشناس هم بر اساس اون الگویی که در واقع داره پیروی میکنه، بر اساس اینکه حالا ببینه که طرف افسردگی داره و یا استراب داره، عامل ژنتیک و حتما نقش مهمی میبینه توش و میاد علائم مثل بیخوابی، افزایش وزن، کاهش وزن، تحریک پذیری، خشم، عصبانیت، غم، اینا رو چک میکنه و شروع میکنه به کار کردن با مراجعش. و اگه دید که اثر خوبی نداشته و هنوز مراجعش تغییر مثبتی توش ایجاد نشده، اونو میفرسته پیش روانپزشک. روانپزشک هم در واقع شروع میکنه با داروهایی که تجویز میکنه تلاش میکنه که حال مراجع بهتر بشه. این در واقع یه سیکلیه که همیشه وجود داشته، حالان هم هست در بیشتر روانشناسان و اکثر ما فکر میکنیم که ما کاملا باید مطابق میل بدن خودمون پیش بریم و تنها راه برای اینکه احساس خوبی داشته باشیم، حالمون خوبه، اینه که سلامتیمون رو تو دست این قرار بدیم. پزشک، روانپزشک شاملش میشه، هر نوع پزشکی که شما بر اساس که بیماری دارین و روانشناس. یعنی نقش خودمون در واقع ناچیز میشه. ما خودمون رو قادر به تغییر دیگه نمیبینیم چون تمام حقیقت در مورد وجود انسانیمون به ما گفته نشده. از این ارتباطی که بین جسم، ذهن و روان هست و هر کدوم از اینها به خاطر تخصصی که دارن فقط میخوان تلاششون رو بکنن تا از دید خودشون، از دانش خودشون حال شما رو خوب بکنن. اما خبر خوب اینه که شمایی که داری اینو گوش میدی همین الان تو لحظه بیداری، آگاهی قرار داری میگیری. یه کشف خیلی خوبی که توی این عصر جدید شکل گرفته در مورد اپیژنتیکه. خب بیام یه مقدار برای شما به زبان ساده در مورد این علم اپیژنتیک صحبت بکنم که قسمت امیدوار کننده این ماجراست. فرض کنین که خب ما یه مجموعه از ژن داریم مثل یه دسته از ورق بازی که تو دستمونه و میتونیم که خودمون نقش داشته باشیم که چطوری بازی بکنیم. ما میتونیم بر اساس الگوی خوابمون، تغذیه‌مون، روابط با دوستامون، با خانوادمون انتخاب بکنیم که چطوری این ژن‌ها رو تغییر بدیم. به صورت خیلی ناخودآگاه میتونیم روی این ژن‌ها از زمانی که توی رحم مادرمون قرار داریم تا زمانی که اولین کلمات رو مامان، بابا و کلمات دیگر رو وقتی کوچیک هستیم به زبان میاییم، تا هوایی که حتی نفس میکشیم، تا جایی که داریم زندگی میکنیم، همه و همه اینا میتونن روی ژنای ما تأثیر بذارن. حالا این علم اپیژنتیک چیکار میکنه؟ این علم اپیژنتیک در واقع میاد یک مدلی رو ارائه میده که مدیریت جدید بیماری به سمت الگوی جدیدی پیش میره که تأثیر محیط حتی زندگی روزمره ما رو روی سلامتی ما اثبات میکنه. حتما دیدین که دوقلوهایی بودن که همسان بودن. تو یکی از این دوقلوها یک بیماری روانی جدی مثل اسکیزوفرنی یا اختلال دو قطبی شکل گرفته شده و اون یکی دیگه آدم سالمیه، ولی هر کدوم از اینا در یک محیط جداگونه‌ای زندگی کردن، محیط متفاوتی، در شرایط متفاوتی بزرگ شدن. ژنتیک همه کل سرنوشت من نیست، برای من واقعا تغییرات عجیبی رو تو زندگیم گذاشت. چون من قبلا فکر میکردم خب پدرم اگه افسردگی داشته، اگه استراب داشته، اگه مادرم مشکل داشته، پس من باید بپذیرم که منم این رو میگیرم و اگه گرفتم هم دیگه تسلیم بشم که خب این در واقع ژنتیک تاثیر زیادی داره و من نمیتونم کار زیادی بکنم. اما این علم اپیژنتیک یک سری ابزارهایی رو در اختیار من قرار داد تا درک کنم که بدنم رو دوباره بازسازی کنم. من البته منکر نمیشم که ممکنه هنوز تمایلات خاصی رو از خانواده‌ام به ارث برده باشم که در من وجود داشته باشه، اما این بدون معنا نیست که حتما میتونم اون ژنتیکی به ارث بردم تبدیل بشم. جالبه بدونین که یه مطالعاتی انجام دادن روی موشا تو محیط آزمایشگاه و این موشا رو توی معرض رژیم غذایی شدید و با استرس قرار دادن. این موشا تفلیای تغییراتی توی قلب و متابولیسم خودشون نشون دادن. نه تنها اونا، بلکه بچه‌هاشون هم در آینده نشون دادن چنین تغییراتی رو. تحقیقات زیادی در واقع نشون داده که این در مورد انسان هم صدق میکنه. شاید این سوال برای شما به وجود بیاد که خب ما که نمیتونیم همه عواملی که ممکنه تو زندگی ما اتفاق بیفته رو کنترل بکنیم. واقعا بعضی وقتا خیلی از عواملی که توی زندگی ما نقش دارن از دسترس ما خارج هستن. اما میخوام اینو بگم که ما میتونیم اون چی که میخوریم، تعداد دفعات ورزشیمون در زمان حاضر حال زندگی بکنیم نگذشته، و افکار و باورهای مختلفی که داریم رو تغییر بدیم. تغییر بدیم در جهتی که رو به سوی حال خوب باشه. به قول دکتر لیپتون، این باور رو دور بکنید که شما قربانی زندگیتون هستین، بلکه این واقعیت رو بیاین معرفی بکنیم به خودتون که ما خالق زندگی خودمون هستیم.
حذر کن در خیشتن سفر کن، مانند جوی باری در قلب کوه ساری، باید رسیده باشی من را ندیده باشی، از خود مکن کناره، از خود مکن کناره. وقتی شدی روانه در قلب بیکرانه، باید که راه باشی هر سو پناه باشی، باید که مرد کردی ای وقت درد کردی، العاقل و اشاره العاقل و اشاره.
شما در مورد اثر و قدرت پلیسیبو، قرصای پلیسیبو یا دارو نما رو شاید شنیده باشین، شاید هم نشنیده باشین. یه نوع دارویه که دارو نیست، اسمش دارویه، ولی واقعا این قنده در واقع. اینو به بیمار میدن. به یک مطالعه در واقع به یه سری از افرادی که افسرده بودن از این داروهای، من اسمشو میذارم دلخوش کنک، از اینایی که هیچ اثری نداره، فقط فکر کن به شما یه قرصی میدن که از شکر درست شده و یا حتی گچ، هیچ اثری نداره و به شما میگن که این یه دارویه که حالت رو خوب میکنه. اما واقعا اونا قرصایی نبود که در واقع قرص دارو درمانی باشه. گزارش ها نشون میده که این افراد اومدن گزارش دادن که حالشون خیلی بهتر شده با خوردن این داروها. میدونین نکته جالب چیه؟ اینه که وقتی بدن ما انتظار داره که بهتر بشه، پیام‌هایی رو برای شروع روند بهبودی ارسال می‌کنه. این هورمون‌ها، سلول‌های ایمنی و مواد شیمیایی عصبی همگی آزاد میشن. و این اثر دارونما تو خیلی از مطالعات به ما اثبات کرده که وقتی باور داریم بهتر میشیم، احساس بهتری می‌کنیم، حتما این اتفاق می‌افته و ما حالمون بهتر میشه. و این یک گواهی قدرتمنده برای اثری که ذهن روی بدن ما میذاره. یه سری داروها هم هستن که منفی هستن. اسمش از نوسیبو. یعنی که به تو این حس میده که تو بدتر میشی. مثلا یه سری مطالعات نشون داده که محققان اومدن به یه سری شرکت کننده ها گفتن که این دارویی که مصرف میکنی عوارض جانبی خیلی وحشتناکی داره. در حالی که اون فقط یه قرص خیلی معمولی از گچ و یا قند بود. و خیلی از آدمایی که تو این تحقیق بودن و این دارو رو مصرف کردن، بدنشون شروع به نشون دادن تجربه عوارض جانبی کرد. و یه مثال دیگه که اگه بخوام برای شما بزنم اینه که خیلی سال پیش در سال 1970 یک پزشکی به صورت تصادفی به یک بیمار مبتلا به سرطان مری گفت که تو دیگه 3 ماه دیگه بیشتر زنده نیستی. این مرد طفلی هفته بعد درگذشت. خیلی ناراحت کننده است. و کالبد شکافی نشون داد که بعدها مشخص شد که اون اصلا اشتباه تشخیص داده بودن و هیچ سرطان مری هم وجود نداشته. یه چیز جالب تر بگم. اینه که تو سال 2007 یه مرد 26 ساله‌ای که پس از دعوا با دوست دخترش 29 تا قرصی که اون زمان برای افسردگیش دکتر تجویز کرده بود و در واقع میخوره و وقتی به بیمارستان میرسوننش حالش خیلی بده، فشار خونش خیلی اومده پایین، داره به مرگ میرسه و به سختی نفس میکشه. و وقتی که پزشکا خوشبختانه تونستن اون نجاتش بدن، این بدنش آزمایش کردن، دیگه هیچ مدرکی که نشون دهنده این باشه که این دارویی توی سیستم بدنشه وجود نداره. متخصص شد. کسی که تحت درمانش بود به بیمارستان رسید گفت بابا این جوان در روی دارونما بوده. به این معنی که یه قرص بی اثر یا غیر فعال رو بهش داده بوده تا در یک کار علمی هم شرکت بکنه و هم میتونه نظرش داشته باشه. اما اون فرد تا پای مرگم رفت. بدنش واکنش نشون داد. خب دوستان، تحقیقات جدید داره آروم آروم اثبات میکنه که تأثیر ذهن، بدن و روح رو نمیشه نادیده گرفت. و اینکه این حالت شفا و یا سلامتی یک رویداد روزانه است. و شما نمیتونین به یه جایی برین که حالتون خوب بشه. نمیتونین الزاماً با مصرف قرص و فقط روان درمانی حالتون خوب بشه. شما باید به درونتون برین تا شفا پیدا بکنین. و یادتون نره شما مسئول شفای خودتون هستین. و باید تو این فرایند یه مشارکت فعال داشته باشی. سطح فعالیت شما مستقیماً با سطح حال خوب شما ارتباط داره و روانشناسی کلنگر از قدرت انتخاب خیلی استفاده میکنه. حالا توی اپیزودهای بعدی حتما بیشتر برای شما توضیح میدم. و یکی از مهمترین مواردی که باید بهش اشاره بکنم دوستان، که توی این فرایند، توی این سفری که در پیش داریم، تغییر میتونه طاقت فرسا باشه، به خاطر اینکه وظیفه اصلی این ضمیر ناخودآگاه ما اینه که شما رو تو یک محیط امنی نگه داره. اما این تغییر اون رو تهدید میکنه. اگه بخوام یه توضیح بدم، اکثر رفتارهایی که ما در حال حاضر تو زندگیمون داریم بر اساس اون قسمت آتوپایلوت یا ناخودآگاه ماست. و وقتی که بخوایم شروع بکنیم که تغییرش بدیم که حالمون بهتر بشه، یه مقدار ترس داریم، یه مقدار سخته برامون. و میخوام بهتون بگم که ترس جزی از این فراینده، ازش نترسین، همراه ماست، ولی به مرور زمان از بین میره. و عزیزانم، مسئولیت سلامت روانی و جسمی خودتون رو خودتون باید به عهده بگیرید. یه مقدار ترسناکه، میدونم، فکر میکنید که نمیتونید، اما راهی جز این نیست. شروع یک تغییر در شما، حتی این تغییر کوچیک باشه ولی انسجام داشته باشه، هر روز باشه، خیلی میتونه به شما کمک بکنه. حتی خوردن یک لیوان آب سر صبح قبل از هر انجام هر کاری باشه. ولی وقتی شما بهش پایبند باشین، مطمئن باشین همین تغییر کوچیکم در سلامتی شما حتما نقش مفیدی داره. خب دوستان، قلم خودکار که حتما کنارتون هست. من چند تا سوال از شما میپرسم و شما به این سوالات فقط بله یا خیر بدین تا متوجه بشیم که آیا واقعا شما تو حالت درماندگی هستین؟ آیا احساس میکنین که گیر کردین، کلافه هستین یا نه؟ آماده این؟ بریم که شروع بکنیم. خب سوال اول دوستان، آیا اغلب متوجه میشید که نمیتونید به وعده های خودتون عمل بکنین و یا هی انتخابات جدید داری، هی این انتخاب، هی اون انتخاب، یک کار رو نصف و نیمه رها میکنی، یک کار رو شروع میکنی، دوباره رهاش میکنی؟ بله یا خیر. سوال بعدی، آیا اغلب اوقات متوجه میشید که نسبت به اتفاقاتی که دور و برتون میفته یه واکنش عاطفی نشون میدین، بعدش احساس شرمساری دارین که چرا گریه کردم، چرا عصبانی شدم، چرا داد زدم؟ و سوال بعدی، و اینکه آیا احساس میکنین که همش حواستون پرت میشه، تمرکز ندارین، یه جا به یه چیز فکر میکنین، چند ثانیه بعد به یه جای دیگه پرت میشین؟ آیا احساس میکنین که خیلی خودتون رو مورد انتقاد قرار میدین؟ سوال بعدی، آیا همش در تلاش هستین که خواسته ها و نیازهاتون رو بیان بکنین؟ آیا احساس میکنین که دچار استرس میشین و نمیتونین که باش کنار بیاین؟ آیا احساس میکنین که اغلب اوقات دچار استرس میشین و نمیتونین باش کنار بیاین؟ آیا احساس میکنین که اغلب در گذشته همش سیر میکنین و همش یادآوری میکنین به خودتون اتفاقاتی که در گذشته زندگی شما افتاده؟ خب دوستان، اگه به یک یا چند مورد این سوال بله پاسخ دادید، حتما در نتیجه تجربیات و شرطی سازی های گذشته خودتون گیر کردید. و خبر خوبی که میتونم به شما بدم اینه که شاید فکر کنین که دیگه نتونین تغییر بدین، اینا الگوهای رفتاری که در شما درونی شده، اما من به شما اطمینان میدم که شما میتونین حال بهتری داشته باشین. ولی اولین راه برای ایجاد تغییر اینه که شروع به تمرین بکنید. در پایان این اپیزود میخوام برای شما چند تا تمرین بذارم که تا جلسه بعد انجامش بدین. دفتری که برای خودتون تهیه کردین آماده بکنین و این چند تا سوالی که یا کاری که در واقع برای شما در نظر گرفته شده رو بنویسین. این تمریناتی که لازمه که توش رفتارتون یه تغییر ایجاد بکنین، سعی کنین قولی که به خودتون میدین کوچک و قابل مدیریت باشه. چون که ما در ته سالهای گذشتمون، ته زمانهای مختلف، اینقدر قول دادیم به خودمون که یه کاری انجام بدیم، ورزش بکنم، شروع کنم بنوشتن، سعی کنم که مدیتیشن انجام بدم، و بعد از مدتی رها کردیم و باعث بی‌اعتمادی به خودمون شدیم. من الان نمیخوام که با این تمرینات شما اینقدر قدمای بزرگی بردارین که باعث بشه که شما دوباره بی‌اعتمادی سراغتون بیاد، دوباره احساس بکنین که ای بابا این دفعه هم نتونستم، بلکه این تغییر یا این قدم میتونه حتی یه قدم کوچیک باشه برای شما، مثل همون آب خوردن، مثل ورزش کردن، یک بار در هفته، دو بار در هفته، نیم ساعت، 10 دقیقه در روز و هر چیزی که شما بر اساس توانایی خودتون میتونین ببینین که میتونین انجام بدین. این تمرینی که ازتون میخوام اینه که ببینین که چه چیزی در گذشته شما وجود داره که باعث شده شما کلافه باشین، گیر کرده باشین، نتونین تو زندگیتون جلو برین. شروع کنین به نوشتن، هر زمانی که احساس راحتی و آسایش داشتین. بشینین، یه جایی رسان تو محیط خونه در نظر بگیرین برای خودتون، یه جایی راحت باشه، یه جایی کنج رو برای خودتون در نظر بگیرین و شروع بکنین به نوشتن. حالا اگه فکر کردین که توی مسیر خونه هستین، تو اتوبوس هستین، اونجا میتونین تمرکز بکنین و در مورد این سوالات پاسخ بدین، هیچ اشکالی نداره. مهم اینه که اول ببینین که چه چیزی تو شرایط گذشته شما وجود داره که شما فکر میکنین تأثیر داره تو حال الانتون، تو حال الانتون که خوشحال نیستین، و یا اینکه تو حال الانتون که کمک نمیکنه شما خوشحال تر حتی بشین. و تمرین دوم اینه که یک قصد آگاهانه و روزانه برای تغییر رو ایجاد بکنید. یعنی به اینکه من میخوام هر روز این تغییر رو در خودم به وجود بیارم. این تغییر حتی میتونه چیز باشه که خیلی کوچیک باشه. همون آب خوردن سر صبح. همون 10 دقیقه پیاده روی. همون چند ورق کتاب خوندن. فقط یادتون نره که توصیه میکنم قولایی که به خودتون میدین کوچیک باشه که بتونین مدیریتش بکنین، بتونین انجامش بدین، چون نمیخوام که دوباره این اعتمادتون رو نسبت به خودتون تو این تمرینات، تو این فرایند، تو این سفر دست بدین. دو تا تمرین قرار انجام بدین که تو این دو تا تمرین، یکی این که قرار شد که ببینین چه اتفاقی در گذشته شما وجود داره که شما رو درگیر کرده، حالتون خوب نیست، و تمرین دوم اینه که یک تغییر کوچیکی رو از امروز شروع بکنین، ببینین چه چیزی میتونه باشه. و اگه تونستین، توصیه میکنم در ته چند روز یه تغییر دیگه هم بهش اضافه کنین، کوچیک. میدونین کوچیک ولی قابل مدیریت و اینه که بتونین مداوم انجامش بدین. اون چیزی که من توی کتاب ها خوندم، توی تحقیقاتی که انجام دادم و تجربه‌ای که خودم داشتم اینه که اگه میخوای به سلامت روان برسی، احساس آرامش و خوشبختی و شادی بکنی، باید این هدف در فعالیت روزانه تو گنجانده بشه. دوست من، الان وقتشه که تو دیگه برای خودت باید وقت بذاری. این شروع این سفره و من امروز یه توضیحاتی دادم از این که چطوری مسائلی که وجود داره تو زندگی تو که تحت کنترل تو یا حتی تحت کنترل تو نیست میتونه روی تو تأثیر بذاره، اما تو بپذیری که انتخاب‌هایی داری که میتونی زندگی بهتری داشته باشی، میتونی موفق تر بشی، میتونی خوشحال تر بشی. برای من بنویسین که چی کار کردین، چه چیزی از گذشته شما فکر میکنین که شما رو کلافه کرده، در شما مونده و در شما اجازه نمیده که رو به جلو پیش برین، و اینکه از این تغییرات کوچیکتون برای من بنویسین. من خیلی خوشحال میشم که بتونم کمکتون بکنم در این راه. این اولین قدم ماست. ما خیلی حالا کار داریم. در واقع این پایه و اساسشه که مقدار توضیحات بیشتری میخواست. قول بهتون میدم که اگه همینطوری خوب پیش برین، مطمئن باشین که یه ورژن جدیدی از خودتون رو به زودی خواهید دید. این به زودی نیاز به صبر داره، نیاز به تلاش داره، نیاز به تلاش مداوم داره. دوستان، یادتون نره که تغییر دردناکه، تغییر گاهی ترسناکه، اما هیچ راه میانبری وجود نداره. شما باید از همین مسیر پیش برید. شروع کنید به نوشتن. دوست داشتین نوشته‌هاتون رو برای من بفرستین و از اپیزودهای بعدی میخوام چند تا سوالی که شما از من پرسیدین رو در رابطه با همین اپیزود برای من بنویسین، چه در اینستاگرام و یا چه در پادکست، و یا صداتون رو برای من وایس بذاری و من به سوالات شما در اپیزودهای بعدی دارم میخواد در کنار این که با هم پیش میریم این سفر رو در انتهاش به شما پاسخ بدم. دوستان برین که خیلی کار دارین و خیلی خوشحال هستم که شروع بکنین که زندگی بهتری داشته باشین. یادتون نره که شما سزاوار این هستین تا زمانی که آخرین لحظه‌ای که دارین نفس میکشین تو این دنیا با خوبی و با خوشحالی و با آرامش زندگی کنین. دوستان عزیز، تا اپیزود بعدی به خدای بزرگ میسپارمتون. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین. چون سایه‌م